بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
زندگی برتر، بیت الزهرا سلام الله علیها، ماه محرم،
سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و
آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میخواستم از این عبارت استفاده بکنم بگم یکی از موضوعات مهمی که باید بهش توجه کنیم. دیدم این عبارت نارساییه. یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه بکنیم آغاز خوبی برای این مفهوم نیست. تنها موضوعی که ما باید بهش توجه بکنیم حیات آخرته. اینقدر آخرت عظمت داره، اینقدر آخرت بزرگه و حقیقت و واقعیت آخرت فراگیره برای وجود انسان که انسان اصلا نمیتونه به چیز دیگه نگاه بکنه. هیچ وقت این آیه کریمه قرآن رو از ذهن خودمون دور نکنیم. ان الدار الاخره لهی الحیوان. دار آخرت اون زندگیه، اصلیه، اون زندگیه به معنای حقیقی کلمه است. لحیل حیوان با یه تأکیدی خداوند متعال تصریح می فرماین. ما انسان ها به زندگی و به زنده بودن خیلی علاقه مندیم. علاقه ذاتی ما به حیات جزء علاقه کلیدی ماست و هرگز نمیتونیم از حیات چشم بپوشیم. حالا اون که هیجان زده میشه، دفعه خودکشی میکنه، قاطی میکنه و اینها، این یه بحث دیگری است. ولی مسئله حیات مسئله نیست که انسان ازش جدا بشه. انقدر خصوصا حیات جاودان، حالا جاودانگیش هم از تو همین حیات در میاریم، ازده بدید، اینقدر حیات برای ما مهمه که مرگ برای ما اهمیت پیدا میکنه. اینقدر زندگی برای ما مهمه که مردن برای ما یه دفعه مهم میشه. بعد ما نیست یه بار میمیریم زنده میشیم، این مرگ رو یه بار به چشم خودمون میبینیم، بعدش حیات جاودان برامون خیلی اهمیت پیدا میکنه. جاودانگی حیات برای ما موضوع بسیار قابل توجهی میشه. خلاصش کنم، دو سه مرتبه در قرآن کریم این مضمون آمده که وقتی وارد بهشت میخواییم بشیم انشالله، بگو انشالله، اونجا بهمون از چی حرف میزنن. فدخلوها، بفرمایید، خالدین، دیگه اینجا مرگ ندارید، دیگه اینجا جاودانه اید، دیگه اینجا برای همیشه باقی خواهید موند. بقا و دوام دائم برای زندگی رو هنگام ورود به بهشت به آدم نوید میدن. فدخلوها خالدین. این خلود ناشی از عشق ما به حیاته. خلود ناشی از علاقه ما به حیاته. ما علاقه به حیات رو نباید در خودمون بکشیم، ما باید پاسخش بدیم. ما نباید علاقه به حیات رو ازش غفلت بکنیم، ما ما باید بهش توجه هم بکنیم اتفاقا. ما نباید فکر کنیم که این علاقه به حیات پاسخی نداره، اتفاقا پاسخ خوبی هم داره، باید پاسخشو پیدا بکنیم. علاقه به حیات خیلی آدم رو جدی میکنه. تو همه این فیلم ها تو دنیا قصه مرگ و زندگی بالاخره کلید همه داستان هاست. مسئله مرگ، مسئله زندگی، مسئله ساده ای نیست. منتها گاهی آدم غفلت میکنه دیگه، یا قاطی میکنه. به هر حال ما باید به مسئله حیات یه نگاه عمیقی داشته باشیم. وقتی به مسئله حیات نگاه عمیقی داشته باشیم، میبینیم که ما حیات جاودانه رو خیلی بهش تعلق خاطر پیدا میکنیم و دوست داریم این حیات برای همیشه بمونه. و خداوند متعال میفرماید ببین حیات اصلش اونجاست، اینجا حیات نیست. بنده یه مدتی به اصطلاح توی در واقع عالم مجروحیت بودم و قبلش هم تو عالم نمیدونم چی بودم، ولی بعد از این که مجروح شدیم اینها اومدن چند تا کیسه خون به ما وصل کردن. کم هم نبود، ولی تعدادش ظاهرا اندازه‌گیری کرده بودن، دیدن خیلی کمه، باید یه مقدار خون به این بدن، مقدارش از یه مقدار خیلی بیشتر بود. بعد اون روز صبح دیگه از غروب شروع کردن و ما هم خوابیدیم و دیگه شب و صبح که بیدار شدیم دیدیم ما برای اولین بار چشممون خیلی بهتر میبینه. فهمیدیم ما قبل از مجروحیت هم همچه آدم نبودیم درست حسابی. حالا شاید الان هم به همون عالم برگشته باشیم که خیلی همه چی تفاوت داشت. سر حال بودن رو برای اولین بار یادم تجربه کردیم. قبلش هم همیشه فشارمون پایین بود، مثل که دچار کمخونی بودیم یا چی نمیدونم. ولی یادم نمیره این صحنه رو که تو همین بیمارستان بقیت الله هم بود، کاملا تفاوت رو من حس میکردم از نظر جسمی ها، که آقا ما تا حالا اینجوری زندگی نکرده بودیم، اینجوری اشتها نداشتیم، اینجوری حال نداشتیم، اصلا اینجوری نگاه نمی کردیم. شاید هم همون مقطع این وضعیت پیش اومده بود، ما این سر حالی رو تجربه کرده بودیم، قبلش هم همینجوری بوده، ولی بالاخره زندگی متفاوت شد. مسئله اینه که ما انشاءالله در قیامت به بعد تازه حیات رو تجربه می کنیم، نه با این تفاوت اندکی که برای مثال عرض کردم. انسان یه موجودیه که خواستنی هاش و ارادش و دوست داشتنی هاش کاملا با امکانات این دنیاییش با هم متفاوتن. اینکه بچه ها توی داستان های تخیلی غرقند و انیمیشن که براشون میسازن، یه داستان هایی درست میکنن، از آسمون میپره زمین، از زمین میپره آسمون، اینها خیال پردازی هایی که انسان تو اون زمان داره، اینها حقیقت وجود انسان تشکیل میدن. بعد میفهمی که یه متر هم نمیتونی از زمین بیشتر بپری بالا، به پری بالا باید یه فکری برای برگشتنت بکنی که آما چه خاکی به سرمون بریزیم تو اون راه برگشت، مچ پا در میره، چی کار کنیم؟ هیچی. کم کم زمین گیر میشی و تسلیم میشی به این دنیای بسیار محدود. انسان اصلا برای این دنیا آفریده نشده. ما هم میخوابیم لذت میبریم از خوابیدن، در حالی که خواب لذت نداره که. خواب ناشی از خستگیه. مثلا چرا باید خسته بشم؟ از غذا خوردن خیلی از اوقات لذت نمیبریم، ناچاریم به غذا خوردن، ضعف ما رو میگیره. اصلا چرا باید ما از سر ضعف غذا بخوریم؟ اینا یه بخش هایی از زندگی دنیاست که حالا دیگه من بعضی از بخش های دیگه زندگی دنیا رو نمیگم که یه اتاق یه متر در دو متر گوشه خونه هامون گذاشتیم، درش هم میبندیم، هواکش هم بالا سرش گذاشتیم و اصلا اینقدر منفوره کسی نباید اسمشو ببره. هممون هم هر روز باید بریم، مثلا هر روز نریم بیماریم. لااقل روزی دو سه مرتبه آدم باید بره اونجا تا علامت سلامتیش باشه. علامت سلامتی ما رفتن به بدترین جاست. آخه این چه وضعیه خدای من؟ خدا خیلی راحت میتونست یه سیستمی رو طراحی کنه که ما اونجا نریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا از قصد این کارو کرده که انسان غرور نگیردش، تکبر نگیردش تو این دنیا که معرفتش به پروردگار عالم مسدود زیاد، این معرفت دقیق نیست، آدم خراب میشه، اخلاقش خراب نشه. فلسفه ذکر میکنه امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای اینکه انسان باید برای رفع حاجت بره جایی، فلسفه ذکر میکنه، فلسفه اخلاقی ذکر میکنه امیرالمؤمنین. در حال چرا فلسفه ذکر میکنه؟ مگه آقا طبیعی نیست این؟ مگه چاره ای هم هست؟ بله چاره است، طبیعی نیست. خدا اینو تو طبیعت قرار داده، میتونست قرار نده، مثل اتفاقی که تو بهشت میفته. انسان ها زندگی میکنن، غذا میخورن، مگه نمیخورن؟ خیلی بیشتر هم میخورن، برای لذت هم میخورن، نه برای حد اقل مثلا تأمین نیازهای. پس اونجا دیگه دستشویی نمیرن؟ نه نمیرن. اونجا میفرماد چی تو روایت؟ این عرق میکنه انسان، یه عرق خوشبویی داره، همون زائدات بدنش رو خارج میکنه، سیستمش رو طراحی کرده، شما قصه اونجا رو نخور. زندگی بدون خستگی و خواب، زندگی بدون دفع بسیاری از فضولات، زندگی بدون بسیاری از محدودیت ها و بدون بسیاری از ناچاری ها، چه زندگی میشه؟ به بعضی ها اینو میگی تعجب میکنن، به بعضی ها اینو میگی حواسشون تحریک نمیشه، خیالشون برانگیخته نمیشه، از بس تسلیم و غرق این دنیای دون شدن، از بس ذلیل این دنیا شدن. فکر کردید شما اینکه آدم به بهشت خدا توجه نکنه، خیال پردازی نکنه برای رضوان و جنت الهی، این ناشی از عقلشه؟ ناشی از اینه که خیلی آدم عاقلیه، به مسائل مهم میپردازه، خیلی آدم معقولیه، به خیالات نمیپردازه؟ نه عزیز من، اینا ناشی از عقل نیست، اینا ناشی از افراط در دنیا زدگیه، اینا ناشی از اینه که انسان خیلی تسلیم این دنیای دون شده. و الا انسان بیقراری باید داشته باشه برای اون دنیا. همین چند تا مسئلهی که برای شما عرض کردم الان، ببین تو دنیا محدودیت ها چقدره؟ فوق‌العاده زیاد. نمیتونی بپری از رو زمین، نمیتونی هر غذایی رو بخوری، مزه ها محدود، یا گوشت قرمز یا گوشت سفید دیگه، گوشت هم نباشه دانه است دیگه، دانه های میوه‌ای و سبزیجات و دیگه چی هست بخوری؟ حالا یه وقت این دونه رو لهش میکنن، آردش میکنن، میشه نون. یه وقت دیگه اینو برمیدارن همون جوری به صورت دانه ای گندمک درست میکنن، یه وقت دیگه هزار تا بلا سرش میارن. هزار تا هم نیست بلا، صد تا بیشتر، صد جور غذا داریم ما، همونه. خوردنی ها محدود، اجبارها فراوان، محدودیت ها زیاد، ممنوعیت ها فراوان. تو همین دنیای محدود کلی هم امور ممنوعه هست. ما زندگیمونو انقدر، ما زندگی کردن انقدر دوست داریم، میپرستیم همه این محدودیت ها و ممنوعیت ها رو، در حالی که یک انسان متعادل، آرام، راحت، گیر نکرده، درگیر نشده، تا بهش میگن این دنیا، میگه دست رو دلم نگذار که مرغ باغ ملکوت هم نیام از عالم خاک چند روزی قفسی ساختن از بدنم. این قفس رو کی احساس میکنه؟ یا کسی که خیلی رنج دیده باشه، اونو ازش بحث نمی کنیم، اونو هم یه مشکلات دیگه دارن. یا کسی که آخرت رو خیلی دیده باشه، ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی میخواست به بنی هاشم خبر بده بیاید بریم، یه جمله کوتاه نوشت: کنت دنیا لم یکن و ان الاخره لم یزل. انگار دنیا هیچ وقت نبوده و انگار همیشه آخرت بوده. یعنی بیاید بریم، یعنی رفتیم دیگه، یعنی این سفر سفر آخرته، یعنی این سفر سفر مرگه، این سفر سفر رحلت از این دنیا به اون دنیاست. بیاید دیگه از این دنیا هر کی خسته شده دست برداریم بریم، بیاید در باز شد برای ورود به بهشت. ما باید تو عالم آخرت زندگی کنیم. آخرت که زندگی کنی، اون زندگی برتره. و این دار الاخره لهی الحیوان. در آخرت که زندگی کنی چه اتفاقی میفته؟ این زندگی اینجا درست میشه، ترافیک درست میشه، دود ماشین درست میشه. بفرمایید حالا چه مشکلاتی هست؟ یه مشکلات ملس دیگه ای باقی میمونه که دیگه حالا اون هم دیگه باید باشه دیگه، اصلا مهم نیست. حالا ترافیک و دود که میگم، منظورم واقعا ترافیک و دود نیست. خب هر جا ماشین روشن بشه دودی خواهد داشت. بحث اینه که روابط ما درست میشه، عقل ما درست کار میکنه. یه وقتی در اثر عقلمون دودم درست شد، ها، یه راه بهتر پیدا شد. یه وقتی در اثر اینکه عقلمون درست کار میکنه ترافیک هم حل شد، یه راه دیگه پیدا کردیم، ها. خدا فکرشو کرده تو این دنیای موقت محدود و پر از ممنوعیت چجوری زندگی کنیم. والا اینجوریه دیگه، من نمیدونم چی بگم. هر وقت دیدید که یک کسانی دارن مردم نصیحت میکنن به درست رفتاری، از قیامت صحبت نمیکنن، اگر تو تلویزیون بود خاموشش کن، ضرر نمیکنی، بیخیال، چون فایده نداره. بدون آخرت دنیا درست شدنی نیست. خود شما بعضی وقتا از اخلاق در این دنیا صحبت میکنی، به آخرت نمیپردازی. خب اشتباه میکنیم، ما که معصوم نیستیم، ما هم هر بار این کارو میکنیم، اشتباه میکنیم. ولی آدم گاهی از اوقات ناچاره، برای اینکه ببینه طرفش اصلا نمیخواد به آخرت نگاه بکنه، یا میخواد مجادله بکنه بر مبنای اون چیزی که مخاطب قبول داره، میخواد باهاش حرف بزنه، و الا باید از آخرت شروع کرد. پیامبر گرامی اسلام در اولین سخنرانی عمومیشون، در اولین دعوتشون بعد از رسیدن امر فاستع بما تؤمر، از معاد حرف زدن، فرمودن قیامت هست، بیاید برای اون قیامت آماده بشیم. اصلا آدم ها کاری ندارن با قیامت، اون خودش درست میکنه همه چی. پزشک قلب و عروق، پزشک ریه و پزشک بقیه پزشک‌های محترم در هر بخشی، یعنی همه یه ترجیح بند دارن، میگن آقا ورزش کن. ورزش به همه جای بدن شما فایده خودشو خواهد رسوند. قیامت هم یه چیزی شبیه به این، بلکه خیلی بالاتره. آدم باید از الان تو آخرت زندگی کنه، تو فضای قیامت به سر ببره، داستانهای قیامت رو غرقش بشه. ما الان اونجاییم، الان ما اینجاییم، ما اونجاییم. اینقدر به سرعت پیش میره که بعد میگید که کاش لحظه لحظه عمرم رو درباره آخرت اندیشیده بودم. خیلی ذکر آخرت کمه در کشور ما، خیلی ذکر معاد کمه در کشور ما، خیلی کمه. دیروز دانشگاه تهران یک مراسمی بود به مناسبت 13 آبان، جمع شده بودن تو سالن، همه دنبال بحث سیاسی بودن، بالاخره این مرگ بر آمریکا باشه یا نباشه، جناح‌ها و جریان‌های مختلف همه جمع شده بودن. یه دفعه من یه جمله‌ای از امام رو خوندم، فضای جلسه اصلا پرت شد. خودم دقت کردم این سخنرانی رو، تاریخش رو نگاه کردم، گفتم این احتمالاً آخرین سخنرانی از امام باید باشه. به دوستان زنگ زدم پرسیدم، گفتم نگاه کنید این صحیفه نور قبل بعد از این صحیفه امام سخنرانی دارن، گفتن آره آخرین سخنرانی امام، آخرین سخنرانی که دیگه امام بعدش سخنرانی به این معنا نفرمودن، را ممکنه دو جمله به این فرموده باشن. اونجا میفرمودن که حالا البته میدونید یکی دو سال طول کشید دیگه، بعد از یکی دو سال از آخرین سخنرانی از امام دار فانی رو وداع فرمودن، ولی امام اونجا بودن، منتها امام دیگه باید مسائل سیاسی جامعه رو صحبت کنه. ببین چه جمله‌ای می‌فرماید. می‌فرماید بهترین دعایی که برای رئیس جمهور آمریکا می‌شود کرد اینه که دعا کنیم خدا مرگ او رو برسونه. بعد دلیلش رو توضیح میدن. اصلا معلوم میشه امام نمیخواد تیکه بندازه. امام می‌فرماید چون اینها دارن با جنایاتشون جهنم برای خودشون درست میکنن، وقت جهنم مراتبش مثل وجود خود انسان لایتناهی است، به دو جا در آن واحد نگاه کرد، جهنم مثل وجود خود انسان لایتناهی است، وجود انسان لایتناهی است، جهنم لایتناهی است. بعد وقتی شما دعا کنید خدا مرگشون رو برسونه، اینا جهنم خودشون رو تشدید نمی کنن، یک کمی در جهنمشون محدودیتی پدید میاد. لذا اگر کسی از امام توضیح میدن ها، می فرمان که اگر میخوای نفرینش کنی بگو خدا عمر بش بده، ولی میخوای دعاش کنی بگو خدا بش مرگ بده، جهنمش لااقل یه ذره محدود بشه رسمن ها. حالا این موضوع بعد سیاسی هم داره، اینجا کلمه‌ای به نام رئیس جمهور آمریکا و امثال او رو ذکر میکنن. من در صحبت‌های حضرت امام نگاه میکردم، حالا به مناسبت دارم عرض میکنم، امام بیشتر موافق بودن گفته بشه مرگ بر رئیس جمهور آمریکا تا مرگ بر آمریکا، نه اینکه مرگ بر آمریکا رو موافق نبودن، حتی ترجمه میکردن منظور مردم ما هم از مرگ بر رئیس آمریکا یه هم چیزیه، خیلی جلوتر از اون چیزی که بعضی امروز همین مقدارش هم نمیتونن تحمل بکنن، همون چون جنایت داره میکنه، شوخی نداره، جنایت، پول میده برو آدم بکش. میخوای من مثلا یه نفر تو محلتون بهتون نشون بدم این پول میده میگه آدم بکش، میگی واقعا میشناسی؟ عجب آدم خسی و غربی. آم را بهت نشون میدم. کیه؟ عجب آدم خطرناکیه. ها چیه؟ یه نفر پول میده یه نفر بکشه؟ چه چهار مرتبه تا حالا این کار کرده؟ خیلی آدم لجنیه. ما رئیس جمهور آمریکا چی؟ اونا میدونی چی کار؟ چند نفر پول میدن؟ چند نفر میکشه؟ اونا میشینن تصمیم میگیرن که بذارن مردم رو سرشون رو ببرن جلو زن و بچهشون، اونا مدلش رو توصیه میکنن، نه اینکه این کارا تفریحی صورت بگیره. و حضرت امام قیامتش رو داره نگاه میکنه، جهنمش رو داره نگاه میکنه، چون اصلا امام خودش اونجاست. تا بهش میگی رئیس جمهور آمریکا میگه وای چه جهنمی برای خودش درست کرده. حالا امام کی نگاه میکنه به جهنمش؟ ول کن جهنمو، بیا سیاست بحث بکنیم. ول کن سیاست، بیا جهنمو نگاه بکنیم. آخرت فضای اصلی زندگی ماست. ما تو این دنیا خونمون کجای شهر باشه برامون مهمه، تو آخرت خونمون کجای آخرت باشه دیگه برامون مهم نیست. نه خیلی مهمه، نگاه نمی کنی. انقدر آخرت سطوحش متفاوته، انقدر زو مراتبه، انقدر بهشت و رضوان الهی گسترده است. همین روز اولیه بذارید بگم برای نگاه کردن به آخرت باید یه مقدار وقت گذاشت. امیدوارم این جلساتی که ما این چند روزه دور هم داریم به مدد امام حسین علیه السلام، امام حسین دست ما رو بگیره، از این فرصت ما استفاده کنیم، یک کمی به آخرت نگاه کنیم، با هم بیایم تو آخرت زندگی کنیم، بعد برگردیم تو دنیا. ببینید چقدر وقت بیمزه میشه دنیا. اگه من بتونم این کار رو انجام بدم مفصل تو آیات قرآن، آیاتی که ما معمولا خلاصه میکنیم رد میشیم میریم، میگیم حالا دیگه اینا زیاد معلومه دیگه، اینا توصیف آخرت دیگه، حالا در جریان هستیم، حالا کلا اینا سوره واقعه رو هر شب باید بخونیم بعد بخوابیم، مستحبه، روزی آدم هم زیاد میکنه. این سوره مفصل آدم رو برای وسط قیامت میگذره، توضیح میده پروردگار عالم، توضیحاتی که ما بهش توجه نمی کنیم چون اصلا موضوع قیامت انقدر موضوع متوجه نیست. بنده تصور میکنم کمترین آیاتی که شرح داده میشن توسط مفسرین و توضیح دهندگان همین آیات مربوط به قیامت باشه، مگر توسط کسانی که خودشون تو قیامت زندگی میکنن، الان هم اونجاست. ضرر نمی کنید، انسان از دنیای خودش بیشتر لذت میبره اگه تو آخرت زندگی کنه، از دنیای خودش کمتر زجر میکشه، اصلا زجر نمیکشه اگر آدم تو آخرت زندگی کنه. اون روحیه با صفای خیال پردازی دوران کودکی خودشو کاملا حفظ میکنه، منتها خیال پردازی در یک عالم بسیار واقعی، واقعی تر از اینجا، این که اصلا خوابه، اینجا که اصلا چیزی نیست، تو عالم رؤیاست. اکثر زندگی ما مثل خوابهای هولناک میمونن. ولن نبلون نکن به شیء من الخوف، اولین چیزی که محل امتحان آدم ترسه. اکثرا خدا در تمام طول دنیا ما رو داره میترسونه. ولن نبلون نکن به شیء من الخوف، اولین موضوع امتحان خوفه. ما همیشه در حال ترسیم، در حال نگرانی هستیم. نگران چی هستی؟ من دارم تو رو نگران میکنم، نگران هیچی نباش. اونی که باید برسه میرسه، اونی که نباید برسه نمیرسه. اکثر خوابهای ما دیدید خوابهای هولناک هستن، یعنی تو خواب احساس میکنی وای یه خطری هست، بیدار میشیم یاخ خوب شد خواب بود. اگر تو خواب متوجه بشی خوابه، دیگه نمیترسی. اگر الان توی آخرت زندگی کنی دنیا دیگه چیزی نداره تو رو بترسونه. حضرت امام رضوان الله علیه میفرمود من هیچ وقت ترس رو تجربه نکردم. یه کسی میگه من میترسم، من نمیفهمم یعنی چی، احساسش رو درک نمیکنم. خیلی تو عالم آخرت زندگی میکرده. جوونیاشون امام منبر رفته بودن، منبر ادیبانه خوبی رفته بودن. آخه منبر قدیما یه جست مخصوصی داشت، یه ادبیات فخیم و فاخری استفاده میشد توی منبر. رسم منبر رفتن اینجوری بود. امام هم در این زمینه توانمند بودن، رفتن منبر، خیلی مورد توجه قرار گرفت، دیدن مثل این که برای نفسشون ضرر داره، دیگه نرفتن منبر. دیگه چند سال امام نوشتن چند سالشو نرفتن. بعدم که یه منبر اخلاق و بحثی شروع کردن دیگه منبر نرفتن، من عادی حرف زدن. میدونید بنده هم نسبت به اینجور منبرها بلد نیستم مثلا منبر برم، مثلا اونجور منبر رو مثلا مرحوم فلسفی میرفت، ادیبانه و با ادبیات فاخر و فخیم. خب اینجوری ما حرف میزنیم، حالا مردم دوستان تحمل میکنن دیگه، لطف و صفای خودشونه، ما دیگه عادی حرف. الان درست رسم شده اینجوری صحبت کردن، ولی مردم حالا بیشتر میپسندن، ولی هنرنمایی نیست دیگه. چون چند تا هنرنمایی کردن دیدن عالی شد، گفتن فایده نداره، وقتی نمیمونه برای قیامت من چی صحبت کنیم، تو قیامت داره زندگی میکنه دیگه، نمیمونه که برای قیامت، نه نمیمونه، پس ولش کن. آقا شما میتونی بیا صحبت، ولش کن، نمیمونه که، ولش کن. تو قیامت زندگی میکرده امام. ما کجا زندگی میکنیم؟ تو همین دنیا. تو قیامت زندگی کردن اینو باید تجربه کرد. انشالله امام حسین علیه السلام دست ما رو بگیره و ما رو به سمت قیامت ببره. از امشب بالاخره محرم به صورت دیگری آغاز میشه، چون ابا عبدالله الحسین علیه السلام مثل فردایی وارد کربوبلا میشن. از الان که محرم رو شما شروع کردید به استقبال رفتید کربلا، میگید آب و جارو کنیم اینجا، خانواده حسین میخوان بیان مستقر بشن. بیابان نشین نیستن به خدا بچه های حسین. اصلا همین که بیان تو بیابان مستقر بشن توهین به اهل بیت عصمت و طهارت. تازه محرم چند روز شروع شده، ما دیرم اومدیم. حالا من باید اینو یه بار دیگه نگاه کنم اینم دقیقا چند روز شروع شده محرم. اگه بخوایم شهر به پا کنیم ها، یه کمی باید زودترم شروع کنیم. بذاریم من اینو ببینم، وقتی به رفقا بگیم حداقل ممکن چهار تا خل و دیوونه پیدا بشن. میدونید محرم در واقع از کی شروع میشه؟ از اون روزی که حسین دور کوفه آواره شد، همینجوری داشت دور میزد تا دستور یزید ملعون عبیدالله ملعون برسه که با حسین چه کنیم. دیگه داشتن دور میزدن. از فردا تو کربلا مستقر شدن و الا آوارگی. تا قبلش قصد سفر داشتن. خب داره حرکت میکنه کاروان، ما باید بریم کوفه. تا رسیدن به یه جایی که هور اومد جلوی لشکر رو گرفت، او آقا اجازه ندارید. این چند روز قبل از محرم بود، نمیدونم، شاید یکی دو روز همینجوری شد، سه چهار روز این لشکر کوچک ابا عبدالله الحسین، این گروه اندک، همینجوری آوارگیشون آغاز شد. دیگه ولوله تو دل بچه ها افتاد. چی شد؟ داریم بر میگردیم؟ نه، امام حسین فرمودن برمیگردم مدینه. هر چی کار داری با من؟ گفت نمیتونم اجازه بدم، نمیتونم اجازه بدم. خب من میرم جای دیگه، نمیتونم اجازه بدم. خب برم کوفه، حالا هر چی شد با هر کی مواجه شدیم نمیشه اجازه بدم، چی کار کنیم؟ همجوری بریم فعلا دور بزنیم. آوارگی اهل بیت شروع شد. بچه ها نفهمیدن؟ میشه نفهمن؟ زینب کبرا متوجه نشدن؟ این دلها توی این محملها تکون نخورد؟ محرم از اون روز شروع میشه، چند روز قبل از محرم. ما زودتر خودمون رو رسوندیم کربلا که یه روز آب و جارو کنیم با اشک چشممون این صحرا رو. خیمه و خرگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام میخواد اینجا مستقر بشه. تو این ده روزه آقا ابا عبدالله الحسین به نظر من یه قصد داره، اونم این که یه دلی تو خیمه داره به نام دل زینب، باید این زینب رو آرام کنه، آماده کنه. زینب باور کن، باور کن، من میخوام برم، اینجا آخرین منزله. نه این که زینب کبرا اهل قیامت نباشه، نه این که زینب قیامت رو درک نکنه، نه، اینا رو همه رو درک میکنه. زینب قربت امام زمانش رو نمیتونه تحمل کنه. این که امام زمانش رو اینجوری محاصره کنن، بخوان به قتل برسونن، آمدن، یه وقت ترور میکنن، یه وقت مسموم میکنن، نه علنیه نه عمدیه، خب اون داغش خیلی ضعیفتره. انشالله خدا تحمل این مصائب رو به ما بده، بچشونه این مصائب رو به قلب ما. خیلی وحشتناک و هولناکه. بحث برادر و خواهرم فقط نیست، امام زمانشه. همه نگران امام زمانشون هستن. شما برو به قلب ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم نگاه کن، علمدار امام زمانشه، چشم بر نمیداره از مولای خودش، احساس سنگینی میکنه رو دوش خودش. من وظیفم نگهداری از امام زمانم هست، ولی خب تحت فرمانم هست، نمیتونه هر کاری انجام بده. انشالله امام حسین همینجوری که مستقر میشه تو کربلا تا راه قیامت رو برای خودش و اهل بیتش باز بکنه، راه قیامت رو برای ما هم باز بکنه، به واسطه خودش قیامت رو برای ما شیرین بکنه، ما رو یک کمی مستقر بکنه تو قیامت. آخرش هم همین میشه. حالا ما این صحبت ها رو میکنیم، ولی لحظه جان دادن خدا که میبینه بنده مؤمنش خیلی وحشت داره، آنن همون لحظه اول حسین فاطمه رو بهش نشون میده. و همچی که امام حسین، حسین اونجاست، میام، آره میام، دست از این دنیا میبره و میشویه و میده. آخرش هم همین نجاتمون بده. انشالله امام حسین ما رو از این دنیا نجاتمون بده و ببره اونجایی که خودش هست، مشتاق قیامت بشیم. چه اشکال داره؟ عمرمون اتفاقا با برکت و طولانی هم خواهد شد. تو این مدت به عشق اون لحظه دیدار حسین زندگی بکنیم، تو این مدت به عشق دیدار ابا عبدالله الحسین و ورود به قیامت زندگی بکنیم. اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، خیلی رفیق پیغمبر بود، دوست داشت پیغمبر رو. پیامبر اکرم رو میدید همجوری نگاش میکرد. رسول خدا فرمود چیکار داری تو عزیز من؟ گفت چی آقا، سیر نمیشه من نگاه کردن، خیلی دوستت دارم. رفت اومد دوباره برگشت، پیامبر فرمود چیزی شده؟ گفت نه، دلم تنگ شده. رفت دوباره برگشت گریه میکرد. رسول خدا فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت رفتم فکر کردم که قیامت که دیگه اینجوری نیست ما راحت بیایم پیش شما، شما حتما مقامتون خیلی بالاست، ما کجا، پیغمبر کجا، بریم ببینیمش. آیه نازل شد که کسانی که رسول من تو رو دوست دارن، کار خوب انجام میدن، اینا در درجه تو با در بهشت خواهند بود. انشالله عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام عشق به قیامت رو در دل ما زنده بکنه. واقعا این برکت با عظمتی از عزای ابا عبدالله الحسین، غفلت نکنیم ازش، انشالله به همون بدن. و عشق به ابا عبدالله الحسین، عشق به معیت ابا عبدالله الحسین رو هم در دلهای ما قرار بده که دیگه ما رو به اوج خواهد رسون. این میشه قصه ما، مثل بچه‌ای بشینیم گریه کنیم براش. میشه ها، شدنیه، بعضی اینجوری بودن، مثل بچه گریه میکرد، مثل بچه‌ای که مادرش رو بخواد، مثل عبدالله ابن حسن که لحظه‌های آخر طاقت نیاورد از خیمه بیرون زد و الله لا فارغ و عمی، به خدا من از عمو جدا نمیشم. اینجوری باید برای امام حسین گریه کنیم. ما را آوردن تو این جلسات اینجوری بارمون بیارن، اینجوری بشو، به خدا من از حسین جدا نمیشم. انشالله ای خدا یه بلایی به سر ما بیار با امام حسین. شب اول قبر از ما بپرسن من ربک، ما هم ازشون بپرسیم حسین کجاست. تمرین کنید ها، ببین من دارم بهتون میگم، هر چی رو انسان عمیقا تمرین کنه ملکه بشه، بعد از مرگم تکرار میکنه. من بهتون بگم تمرین کن تا پرسید من ربک، خدای تو کیه، بگیم حسین کجاست، حسین من کجاست، من نبیک، حسین کجاست. و من از شما سوال میکنم، محکم باش، نترس. میگفت اون عوام بود، از دنیا رفته بود، ازش پرسیدن من ربک، یادش رفت همه چی. آدم خیلی با هیبت میپرسن، تنها چیزی که یادش مونده بود گفت اسمم حسینه. هی میپرسیدن ازش، هی میگفت اسمم حسینه. تو عالم رویا اومده بود، میگفت میخواستن منو بزنن، یعنی یه آقای اومد فرمود رهاش بکنی. تا اون آقا رو دیدن با احترام رفتن کنار، گفتم آقا شما کی هستید؟ فرمود من هم اسمم حسینه. آخرش هم باید اینجوری بشه، کأن الدنیا لم یکن و کأن الاخره لم یزل. اصلا حسین دست آدمو میگیره میبره تو آخرت، میگه همینجا زندگی کن، همین چند روزه هم اینجا زندگی کن تا بیای مستقر بشی برای همیشه، اون چند روزه هم بریم آخرت زندگی کنیم. یا ابا عبدالله اگر تو دست ما رو نگیری ببری بهشت، شمر دست ما رو میگیره میبره جهنم. یا ابا عبدالله تعارف نیست. میگن تویی که با حسین آدم نشدی دیگه آدم نمیشی دیگه، میسپارن ما رو دست شمر. و من میدونم یا ابا عبدالله تو حاضر نیستی کسی به دست شمر بیفته جز اهل بیت، جز اون دخترت که اومد صدا زد بابا اول ما رو به مدینه برگردون. اونا استثناء بودن، اونا رو در راه خدا فدا دادید. جز اهل بیتت که به دشمن سپردی حاضر نمیشی، حاضر میشی ماها به دشمن سپرده بشیم؟ محال به خدا قسم. اونا اهل بیتت بودن، یه معامله دیگری داشتی تو با خدا، فداکاری کردی، ولی ماها رو اجازه نمیدی، یقین داریم. اگه کسی به دست شمر سپرده بشه مال اینه که خودشو به دست تو نسپرده، ولی ما که داریم میسپاریم. 10 روزم بیشتر وقت نداریم یا ابا عبدالله، بعد از این 10 روز معلوم نیست اینجوری سایه تو بر سر ما باشه. تو این 10-12 روزه دست ما رو بگیر، به خودت متصل کن. اما از اون لحظه ای که مردم ایستاده بودن پایین دارالعماره، گفتن نه مسلمو آزاد میکنن، مگه ممکنه گردنش رو بزنن؟ نه، برای چی آخه؟ این که دستگیر شده که یه جنگ خانمان سوزی شروع خواهد شد. اونه که میگفت نه گردنشو میزنن، میگفت پرتابش میکنن. دفعی سر از بدن مسلم جدا کردن، بدنش رو از بالای دارالعماره به زمین انداختن و جنگ آغاز شد. تیر به حلقوم علی اصغر نشست، از اینجا آغاز شد. دستان ابوالفضل رو قطع کردن، از اینجا آغاز شد. تناب و تازیانه برای زینب، از اینجا آغاز شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. خدای ما رو با قیامت، با حیات و آخرت آشناتر بگردان. سیر و سلوک ما، زندگی ما در قیامت قرار بده. خدایا لحظه ای ما رو از قیامت و معاد و خانه آخرت غافل نکن. شیرینی زندگی در حیات آخرت به ما بچشان. شیرینی معیت با اولیاء خودت رو در دلهای ما قرار بده. خدا یا دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.